نشان آب را نباید بازیچه دست بی‌توجهی کنیم. هشتگ نجات آب خانم الهام نوروزی از مشهد هم نوشتن با هر قطره آب زندگی را به خودمان و آیندگانمان هدیه می‌دهیم. هشتگ نجات آب. آقای امیر حسین حسینی از کرج نوشتن آب را دریابیم تا زندگی جاری بماند. هشتگ نجات آب. خانم نازنین رحیمی از اهواز هم نوشتن آب اگر زلال باشد دلها هم زلال می شوند. هشتگ نجات آب. آقای محمد رضاپور از ظاهران نوشتن امروز صرفه‌جویی کنیم فردا آرامش را حس کنیم. هشتگ نجات آب. خانم فاطمه احمدی از ساری هم نوشتن هر قطره آبی که نجات میدیم سهمی از آینده است. هشتگ نجات آب. آقای علی بابایی از کرمانشاه نوشتن بیایید به نیت حفظ این نعمت الهی صرفه جویی کنیم. هشتگ نجات آب. خانم مریم کریمی از یزد هم نوشتن آب را گل نکنیم، بگذاریم همیشه زلال و خالص بماند. هشتگ نجات آب. آقای حسین مرادی از بوشهر نوشتن با یک رفتار کوچک می توانیم بزرگترین خدمت را به طبیعت بکنیم. هشتگ نجات آب. خانم زهرا رضایی از کرمان نوشتن آب را دوست بداریم چون زندگی ما با آن وابسته است. هشتگ نجات آب. آقای خانم نوری از عراق نوشتن یک قطره آب میتواند یک لبخند در دل طبیعت بسازد. هشتگ نجات آب. خانم نرگس شیرازی از تهران نوشتن صرفه‌جویی در آب مهربانی با زمین است. هشتگ نجات آب. آقای آرش قادری از مشهد نوشتن از دست دادن آب یعنی از دست دادن آینده. هشتگ نجات آب. خانم سارا حیدری از تبریز هم برامون فرستادن بیایید آب را با قلبی آگاه مصرف کنیم. هشتگ نجات آب. آقای رضا محمدی از اصفهان نوشتن آب را قطع بدانیم که چرا که بدون آن زندگی معنایی ندارد. هشتگ نجات آب. خانم الهام نصیری از کرج هم نوشتن هر قطره آب پلیس به فردای بهتر. هشتگ نجات آب. در آستانه سالروز عملیات مرصاد هستیم، یکی از نقاط درخشان تاریخ دفاع مقدس، و قرار هست گفتگوی داشته باشیم با امیر سرتیپ دوم غلام حسین دربندی از پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام جناب دربندی، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما خانم مقدم عرض سلام و ادب دارم و همچنین صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که دارن الان برنامه رو میشنون.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید. اما جان درمانی، از نگاه شما برای ما بفرمایید که عملیات مرسا چه جایگاهی در تاریخ دفاع مقدس داره؟
بله، خدمتون عرض کرد که جهت آگاهی به خصوص جوان هامون عرض میکنم که نزدیک به 40 سال پیش، در سال حدود 40 سال پیش، در سال 67، یعنی وقتی جنگ تموم شد، وقتی قرارداد آتش بس رو ما امضا کردیم و دیگه باید تفنگار زمین میذاشتیم و به اصطلاح نیروهای سازمان ملل اومدن و نظارت کنن بر آتش بس، در همین بین دشمنی که ما رو تا اون لحظه جنگ طلب معرفی میکرد و میگفت ایران قدومه رو قبول نمیکنه، ایران صلح رو قبول نمیکنه، ایران آتش بس قبول نمیکنه، بلا فاصله با تجهیز یک عده از گروه منافقینی که در عراق حضور داشتند به ایران حمله کرد. منافقین کیا بودن؟ اینو باید جوانای ما خوب بدونن که منافقین کسانی بودن که یک گروهی بودن که اینها در کشور ما اونقدر ترور کردن، کشتار کردن، خونریزی کردن، از مردم عادی، حتی از زن، بچه، مرد عادی، تا دانشجو، دانش آموز، تا نماینده مجلس، تا وزیر، تا رئیس جمهور، تا نخست وزیر ما رو، اینا تا رئیس دیوان عالی کشورمون رو اینا ترور کردن. و در کارنامه اینها 17,000 ترور رسمی وجود داره. چرا میگم 17,000 ترور رسمی؟ چون در جنگ هم اینها بسیاری از افراد رو به شهادت رسوندن که حالا اونا رو ما تو این آمار نیاوردیم. و اینها در پایان جنگ، زمانی که ما قطعنامه سازمان ملل رو توسط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبول کرده بودیم، در چنین روزی، یعنی در سوم مرداد که 5 مرداد اون اوج عملیات بود، حمله کردن از طرف شهرهای غربی کشور، اومدن کرند رد شدن و اومدن اسلام آباد گرفتن، اومدن به سمت کرمانشاه و نه تقریبا تا 15 کیلومتری کرمانشاه اومده بودن، در محلی که تنگ حسن آباد و الان به نام تنگ مرساد نامیده میشه به خاطر عملیاتی که انجام شد و دشمن رو در دامی اونجا قرار دادن، در تله‌ای قرار دادن که در یک روز حدود بیش از 3,000 نفر از اینها به درک واصل شدن. و یادی کنیم از فرمانده بزرگ این عملیات مرساد، شهید بزرگوار سپهبد علی صیاد شیرازی، که با همکاری همه نیروها در اون روز توانست عملیات بسیار خوبی را انجام بده. خود شهید صیاد می‌فرمودند که من دیگه شغل، در حقیقت با قول ما نظامی ها، صفی نداشتم، شغل ستادی داشتم، یعنی عملیاتی نبودم، در ستاد کل نیروهای مسلح جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودن. ایشون خبر دادن که منافقین اومدن شهرها رو گرفتن تا نزدیک کرمانشاه و نزدیک که کرمانشاه رو هم بگیرن چیزی نمونده.
بله.
شهید صیاد بلند میشن دوره کرد نماز بخونن، بعد اون فردی که خبر رو داده بود سوال میکنه که الان من دارم میگم اومدن و بسیاری از افراد رو شهید کردن، زخمی کردن و شهرها رو خراب کردن، آتش زدن و کاری رو که مغول انجام میداده با دارن با کشور خودشون انجام میدن، شما نماز میخونی، این چه نمازی بود؟ گفت نماز شکر بود. میگه من گفتم چرا نماز شکر؟ گفت ببین آقای امیر سطحی باراسته که خبر رو برده بود، زمانی که این منافقین یه تروری رو در این کشور انجام میدن، تمام دستگاه‌های قضایی ما، نظامی ما، انتظامی ما، اطلاعات ما باید بسیج بشن، آیا این قاتل این رو بگیرن نگیرن، بعد محاکمه کنن، مثلا مجازات برسونن یک نفر رو. امروز خداوند اراده فرموده این منافقین رو گروه گروه دست دسته در دام ما بندازه و ما باید خدا رو شکر کنیم. بعد شهید صیاد میفهمدن، سریع حرکت کردم، بعد از ظهر خودم رسوندم به کرمانشاه، فرماندهان سپاه، ارتش، هوا نیروز، نیروی هوایی، همه اینا رو در یک فراخانی جمع کردیم و تا طراحی یک عملیات بزرگی رو ریختیم و فردا برای نماز صبح که خوندیم، از نماز صبح عملیات رو شروع کردیم. خود شهید بزرگوار صیاد شیرازی در اولین هلیکوپتر میشینه پشت سر منافقین در پاتاق، اونجا فرود میاد و بعد بقیه اینها رو که در روی جاده به ستون یک داشتن به سمت کرمانشاه حرکت میکردن و در یک حرکت بسیار ناشیانه، بسیار احمقانه در جاده اینا به خط شده بودن و فهم میکردن دیگه هیچ کس جلوی اینانی، در خودشون میگفتن در کرمانشاه و در تهران الان مردم دارن اما میخوان استقبال کنن، اومده بودن بالای ماشینا، نفربرا، خودروها، تانک ها و اونجا داشتن به اصطلاح دست کو میزدن، فهم میکردن الان مردم اینا استقبال میکنن.
بله.
مردم و نیروهای نظامی به جنگ اینا رفتن و در یک روز همون جور که شهید صیاد فرموده بودن بیش از 3,000 نفر از اینها رو به درک واصل کردن، بقیه هم زخمی فراری رو به هزیمت رو داشتن.
بله.
اما نکته ای که هست خانم مادر اینجاست که این منافقین به کشور خودشون اسلحه برداشتن، به کشور خودشون، به مردم ایران، به مردم کشور خودشون حمله کردن. چه زمانی که در سال 60 و 61 ترور میکردن، چه در سال 67 که حمله نظامی کردن. کجای دنیا سراغ دارن ادهی تفنگ بردارن، اسلحه بردارن، به کشور خودشون حمله کنن، زن و بچه و مرد رو بکشن و همه رو به خاک و خون بکشن. اینها منافقین اون وقت امروز میان برای ما دلسوزی میکنن، برای زن و بچه ما دلسوزی میخوان کنن، شعار زن زندگی آزادی بدن، شعارهای دیگه بدن. انشالله جوانای ما فریب اینا رو نخورن. اینها دشمنانی هستن که مزدورانی هستن که امروز هم در این جنگ 12 روزه ما میبینیم نمونه جاسوساشونه، میبینیم که با جاسوسی، با دادن اطلاعات، با پهباد درست کردن و با حرکتهای دیگری تمام اطلاعات رو به دشمن ما رژیم صهیونیستی میدن و هم دست با اونها اگر دستشون بر بیاد از هیچ جنایتی فروگذار نخواهند کرد. و اینها در اون روز توسط صدام ملعون و آمریکا تجهیز شده بودن و به کشور خودشون ایران حمله کرده بودن و اینها رو میبینیم که همین ذلت برای اینها بس که هیچ کشوری دیگه اینها رو راه نمیده. در هر کشوری که میرن یه مدتی بونن از اون کشور بیرون میکنن و سرگردان و آواره در دنیا دارن میچرخن. این نتیجه خیانت اینهاست به کشورشون، به مردمشون، به زن و بچه این مرزبو.
بله،
گرامی میداریم یاد و خاطره اونهایی که در این عملیات بزرگ بودن، زحمت کشیدن، یا زخمی شدن، یا ایثار کردن، یا به شهادت رسیدن و کشور رو که اینها میرفتش تکه یک کشور از پاره یک کشور از بدنه ایران عزیز ما جدا کنه، دوباره به آغوش میهن بازگردوندن و نذاشتن منافقین، استکبار آمریکا و صدام که پشتیبانی اینها رو میکردن به اون آرزوشون برسن، به اون اهدافشون برسن. و این عملیات چون درگیر انداخت اینا رو توی تلهی، توی دامی انداخت و توانست اینا رو به درک وصل کنه، به نام عملیات مرساد یا کمینگاهی که این نرب بگلب المرساد به نام مرساد نامیده شد.
بله.
و هیچ وقت از یاد و خاطره ملت ما، قهرمانی های جوان های ما نمیره، خیانت دشمنان هم از یادمون نمیره که اینها همون صهیونیستایی هستن، تربیت شده دست صهیونیست ها که امروز هم اگر چنانچه بهشون رو بدیم میخوان به کشور خودشون حمله کنن، که این آرزو رو البته شما و شنوندگان عزیز بدونید که دشمنان ما دیگه به گور خواهند برد.
بله.
من اگر از یه نکته 30 ثانیه دیگه هم
خواهش میکنم
بفرمایید. عزیزان ما، ملت ما، هموطنهای عزیز ما بدونن ما اون روزی که هنوز کارخونه های ما، وزارت دفاع ما، صنایع دفاعی ما کار نمی کردن، تولیدی نمی کردن، تازه انقلاب کرده بودیم در این کشور، در مقابل توطئه اینا ایستادیم. امروز جای هیچ نگرانی نیست، تمام کارخانجات ما، تجهیزات دفاعی ما، صنایع دفاعی ما با قدرت مشغولن و ما به انواع و اقسام سلاح‌های آفندی، پدافندی، سلاح‌هایی که میتونیم از خودمون دفاع بکنیم، به خوبی هم دفاع بکنیم، مجهز هستیم. دشمن امروز اگر چنانچه بخواد از مرزهای هوایی، دریایی، زمینی تجاوزی بکنه، همون بلایی رو سرش میاریم که در جنگ 12 روزه انجام دادیم و نیمی از تلابی و حیفا رو که ویران کردیم. اگر دشمن بخواد دوباره غلطی بکنه، مطمئن باشه اون بقیه از شهرهایی هم که مونده ما با خاک یکسان خواهیم کرد. و این رو ملت ما یقین داشته باشن که نیروهای نظامی ما، نیروهای انتظامی ما، همینجور که در این جنگ 12 روزه نشون دادن، با تا آخرین قطره خون در دفاع از این کشور ایستادن و جانفشانی خواهند کرد و در دفاع از کشور پشتیبان رهبر، پشتیبان کشور، پشتیبان اسلام، پشتیبان جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. ببخشید من خیلی صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، اختیار دارید. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما، خیلی اطلاعات دقیقی برای ما گفتید، برای همه مردم ایران، مخصوصا ماهایی که نسل جدید هستیم. واقعا متشکرم از توضیحات زیبای شما، خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار برنامه ما گذاشتید. جان در بندی، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد.
خیلی ممنونم از این که همچنان کنار ما هستید. از رادیو گفتگو لحظه به لحظه با شما سپری میشه و امیدوارم که تمام دقایقتون به رنگ آرامش باشه. اما در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با دکتر فتح‌الله امی، استاد تمام هوافضای دانشگاه تربیت مدرس و ریاست سابق پژوهشگاه هوا و فضا. سلام بر شما، خدا قوت های دکتر.
خدمت جناب علی و همه عزیزان شنونده عزیز، سلام و صبحی دارم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب پرتاب موفق ماهواره ناهید 2 بار دیگه توانمندی های ایران رو در حوزه فناوری فضایی بسیار بسیار مورد توجه قرار داده و همه به این موضوع به شکل دیگه و خیلی خاص دارن نگاه میکنن که بسیار ارزشمنده. میخوایم از شما راجع به پرتاب ماهواره ناهید دو بپرسیم، اینکه در چه سطحی از فناوری فضایی قابل ارزیابی هست؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که این پرتاب مطابق با مسابقه شاید حدود 10 سال قبل سازمان فضایی کشور در وزارت ارتباطات انجام شد.
بله.
و نسبت به اون مسابقه ما الان خیلی جلو نیستیم، یعنی باید سرعت پیشرفت فناوری ما بیش از این می بود که بتوانیم خودمون ماهواره های بالای 100 کیلوگرم رو به مدار ژئو بفرستیم، ولی الان توانمندی کشور ما از نظر پرتاب، یعنی حامل هایی که ماهواره ها رو در فضا قرار میدن، تا مدار 500 کیلومتر هست، از حدی که ناهید دو برای مدار 36,000 کیلومتر که مدار بسیار ارزشمندی است، مدار ژئو و تقریبا مداری است که دسترسی کشور رو به عملکرد ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی فراهم میکنه، و چون این ماهواره بالای 100 کیلوگرم وزن داره، 110 کیلوگرم وزن داره، ماموریتش هم مخابراتیه، باید در مدار ژئو قرار میگرفت، با کمک کشور روسیه این پرتاب انجام شد. منتها از نظر سطح فناوری، من به شما گفتم در طراحی و ساخت ماهواره ما الان در حال حاضر در کشور هیچ مشکلی نداریم، یعنی تکنولوژیش، فناوریش به صنعت تبدیل شده، یعنی ما میتوانیم الان تولید کنیم ماهواره، حتی به کشورهای دیگه هم بفروشیم، ولی از نظر پرتاب چون سطح فناوری رو جناب علی سوال کردید، ما از نظر پرتاب به مدار ژئو، مدار 36,000 کیلومتر فعلا برای ماهواره‌های بالای 100 کیلومتر توانمندی لازم رو نداریم. علتش هم این است که در بخش پرتاب سرمایه گذاری نشده. ما الان البته صنعت پرتاب ها حامل های ما تا مدار بالای حدود 500 کیلومتر میتونیم بریم و مدار مئو، در حقیقت مدار متوسط یا خورشید آهنگ میتونیم ماهواره قرار بدیم، ولی در مدار 36,000 کیلومتر الان هنوز در حال فناوری هستیم و هنوز این فناوری به صنعت تبدیل نشده. اگر سرمایه گذاری بیشتر بشه، البته توانمندی دانشیش در داخل کشور هست، دانشیش هست، نیروهای زیادی در دانشگاه ها آماده هستن که برای این کار همکاری بکنن، ولی سرمایه گذاری لازم انجام نشده.
درست. آقای دکتر امی عزیز، این ماهواره چه قابلیت ها و چه اهدافی رو دنبال میکنه اگه بخوایم دقیق تر بهش اشاره بکنیم؟
ببینید، ماهواره یا سنجشی هستن یا مخابراتی هستن یا نظامی هستن.
بله.
یعنی سه دسته ما ماهواره داریم. این ماهواره ناهید دو مخابراتیه، یعنی همین تماسی که الان من و شما داریم از طریق موبایل.
بله.
صحبت میکنیم یا صدا سیما برنامهاشو پخش میکنه، توسط این نوع ماهواره ها انجام میشه.
درست.
که البته ما باید سرعت رو بالاتر ببریم، سرمایه گذاری بیشتر بذاریم، حداقل راندمان این فعالیت ها رو به بالای 50% برسونیم تا بتونیم به این تکنولوژی به صورت کامل دست پیدا کنیم و مجبور نشیم که در سال اجارهای هنگفتی بابت کارهای مخابراتی، چه کارهای صدا سیما که تصویری مخابراتی، چه کارهای تلفن‌های همراه مجبورشیم اجاره پرداخت کنیم که الان بیش از 250 میلیون دلار ما اجاره از سال داریم بابت پخش همین برنامه های صدا و سیما پرداخت میکنیم که اگر بتونیم از این نو ماهوارا بسازیم و خودمون در مدارس 36,000 کیلومتر قرار بدیم دیگه مستقنی میشیم و نیاز به پرداخت اجاره نداریم.
بله آقای دکتر امی، ما خب افق رو و آینده رو خیلی روشن میبینیم با این اتفاقاتی که میفته و در واقع پیشرفت ها و جهش هایی که داریم، اما از نگاه شما میخواییم که آینده رو ترسیم بکنید و در واقع بیشتر برامون روشن ترش بکنید که با این اتفاقات خوبی که در این صنعت میفته ما چه آینده‌ای رو میتونیم به انتظار بنشینیم.
خدمت جناب عالی عرض بکنم که در سال دهه 90 یعنی از 65 تا 90 در نیمه دوم دهه 80 ما یه برنامه ریزی تصویب کردیم با همه کسانی که دستن در کار بودن و در سال 92 هم مسبب شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت اون راه برد مسبب شد و سند هوا و فضا تنظیم شد که تا 1404 یعنی تا الان در این سالی که الان درش هستیم ما بتونیم به این فناوری دست پیدا کنیم. ولی متاسفانه با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که کشور از نظر اقتصادی داشت اون حمایت های لازم انجام نشد. این برنامه که تا 1404 باید تحقق پیدا میکرد شیفت داده شد تا 1410. من امیدوارم
بله.
تو این 6 سال باقی مانده اون راهبردی که تصویب شده همه مراجع قانونی هم تصویب کردن اون رو با سرمایه گذاری اجرایش بکنیم. ببینید الان در هندوستان خب مردم از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی ندارن، یعنی حتی برای خوابیدن در پیاده روها اجاره پرداخت میکنن.
بله.
ولی سرمایه گذاری هنگفتی روی فناوری فضایی انجام دادن و از بام خیلی جلوتر هستن هندی ها و الان توان پرتاب ماهوارهای زنجیره‌ای رو دارن و نسبت به این فناوری باید توجه بشه، چون الان دیگه بحث فناوری فضایی و مسئله ماهواره ها و فضای مجازی دیگه جز زندگی مردمه، یعنی موبایل در حقیقت یه عضوی از بدن یک انسان. ما الان تو کشورمون نزدیک 90 میلیون جمعیت 140 میلیون سیم کارت دست مردم هست
درست.
و این نشون دهنده نیازی است که بشریت به این فناوری داره. بنابراین ما به این فناوری باید توجه بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم. خوشبختانه دانشگاه ها خیلی جلوتر هستن، یعنی الان نیروهایی که توسط دانشگاه تربیت شدن تو فناوری ICT واقعا بی نظیرن و کارهایی رو انجام میدن تو بخش خصوصی که شما الان میبینید دیگه فضای مجازی چقدر به کمک مردم آمده، در زندگیشون چقدر نقش داره، GPS چقدر نقش داره، نمیدونم خریدهایی که تو فضای مجازی انجام میدن چقدر بار ترافیکو کم کرده و خیلی ارتباطات فضای مجازی از حرکت‌های زائد و مصرف انرژی جلوگیری می‌کنه و به نفع در حقیقت شهروندان همه کشورها هست و روی این مسئله باید سیاست گذاران کلان کشور دقت بکنن، بتوانن بودجه بیشتری رو اختصاص بدن تا این دانشمندانی که الان تربیت شدن کشور رو ترک نکنن و در همینجا فعالیت فناوریشون رو ادامه بدن. الان در مجموعه فعالیت هایی که ما در دانشگاه تربیت مدرس داریم انجام میدیم در حقیقت میتونم بگم که خیلی جلوتر از صنعت هستیم، چه در بخش حامل ها چه در بخش ICT. بنابراین نیاز داریم به توجه بیشتر به دانشگاه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر امی، خدا حافظتون باشه و بسیار استفاده کردیم.
موفق باشید برای شما و عزیزان.